بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین. علی سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه. لعنت الدائمة علی اعدائهم الی یوم الدین. خب عرض شد که در باب سوم احکام شخص اعتباری رو می‌خوایم بررسی بکنیم. باب اول راجع به ماهیت شخص اعتباری بود، باب دوم راجع به در واقع باب اول رسمیت یافتن و اعتبار شخص اعتباری بود، باب دوم در مورد شروط شخص اعتباری بود و باب سوم در مورد احکام شخص اعتباری. عرض کردیم قبل از ورود در بحث که شخص اعتباری چه احکامی رو میتواند داشته باشه، باید یه مباحث مقدماتی که خود این مباحث مقدماتی هم بحثای متنوعی رو داره باید مطرح بکنیم. یک این که عرض کردیم که رابطه میان احکام شخص اعتباری و شخص طبیعی رابطه عموم و خصوص مطلقه، یعنی بخشی از احکام یک انسان، یک شخص طبیعی برای شخص اعتباری و شخصیت حقوقی قابل تصویر و ثبوت هست و طبیعتاً یه احکامی هست که مختص به انسان هاست، مثل ازدواج و طلاق، طهارت و نجاست. اینا دیگه در مورد اشخاص اعتباری مطرح نمیشه و ما یه حکم خاص شخص اعتباری هم نداریم که دیگه شامل انسان‌ها در شریعت نشود. و اینکه در مقام ثبوت نسبت به احکام تکلیفی و احکام وضعی کدام یک از اینها شامل شخص اعتباری می‌شود، یه مطالب و مباحثی رو عرض کردیم. بیایم سراغ مقدمه سوم. ما حالا اگر در مورد یه حکمی شک داشتیم که آیا این حکم قابل جعل برای شخص اعتباری هست یا نه، شارع مقدس برای او جعل کرده یا نه، آیا می توانیم یک اصل اولیه در موارد شک قرار بدیم که فلان حکم برای شخص اعتباری هم وجود داره و در واقع اصل رو این قرار بدیم، اصل اشتراک احکام میان شخص طبیعی و شخص اعتباری. اصل این است هر حکمی که شخص طبیعی و شخص انسانی داره، شخص اعتباری یک شرکت حقوقی مثلا همین حکم رو داره، الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه ثابت بشه احکام ازدواج و طلاق و احکام طهارت و نجاست و این سری احکام این شکلی، خب بله به دلیل ثابت است که برای شخصیت‌های اعتباری نیست. و الا ما خرج به دلیل رو که بگذاریم کنار، هر حکمی را که شک کردیم میتوانیم استناد بکنیم به یک اصل اولی، بگیم این حکم هم برای شخص اعتباری ثابت است. ادعا شده است که در بعضی از متون قانونی ایران مثل قانون تجارت رقم 588 یه همچی چیزی به چشم میخوره. عبارت این است که این صفحه 135، ان شخص الاعتباری یمکنه التمتع به سایر الحقوق و الواجبات، شخص اعتباری میتواند بهره‌مند باشد از کلیه، اینجا سایر معنی کلیه است، از کلیه حقوق و الزاماتی که التي اثبتها القانون للافراد، قانون برای افراد طبیعی و افراد انسانی مشخص کرده. او هم میتواند از حقوقش استفاده کنه، الزاماتش هم بر عهده اوست. سوا بله یه اموری است که به دلیل میدونیم از تحت این تساوی خارجه، هر چیزی که برای شخص طبیعی بود برای شخص اعتباری نیست، یه سری امور معلومه که اونها نیست. و الحقوق و الواجبات الخاصه بالانسان من حیث طبیعته، الا حقوق و واجباتی که مخصوص انسان است از حیث طبیعتش، کل ابوت و البنوت و نظائرها، که بفرمایید که ازدواج و طلاق اینها. و به خاطر همین برخی از علمای حقوق قائل شدن به تساوی شخص اعتباری و شخص حقیقی در تمام حقوق و واجبات الا ما خرج به دلیل. یه اصلی رو دارن، اصالت و تساوی در احکام حقوق الزامات. خب که در هنگام شک طبیعتاً ما شک اگر کردیم آیا واجبی یا حقی برای شخص اعتباری یا به عهده او هست یا نه، میگیم اگر بر عهده شخص طبیعی و فرد انسانی هست، بر عهده شخص اعتباری هم چنین حق یا واجبی طبیعتاً بر عهده او یا برای او ثابت میشه. البته باز به شرط اینکه این از حق و واجباتی نباشه که مختص به طبیعت انسانی است، اون خصوص سلام علیکم خصوصیات انسانی باعث شده است که چنین حق و واجبی برای او یا بر عهده او باشد. کتاب می‌فرمایند که ما اون چیزی که برامون مهم است این که حالا در قانون دیگر کشورها چگونه است، آیا ما این اصل تساوی رو داریم یا نه، یا اینکه اساسا این قانون مدن، این قانون تجارت مثلا رقم 588 تفسیرش همینه که میخواد یه اصالت الاشتراک در احکام رو بگه. ما اصلا این برمون مهم نیست. ما میگیم اگر کسی این تفسیر رو کرد، گفت من از این ماده قانونی اشتراک حقوق و تکالیف رو میان فرد انسانی و شخص اعتباری میفهمم، یا اصل اشتراک، ما میخواییم ببینیم به لحاظ ادله شرعی چنین تفسیری، چنین اصالت الاشتراکی میان فرد انسانی و شخص اعتباری آیا برقرار هست یا نه. این مهمه، و الا این که حالا این ماده قانون چی میخواد بگه یا قانون دیگر کشورها چی هست، اون بر ما مهم نیست. و نظر صحیح میفرمایند که این است که نه، ما یک اصالت الاشتراکی نداریم که هر حکمی را که شک کردیم فرد انسانی مثلا داره، آیا شخص اعتباری داره این حکم رو یا نه، بگیم اصالت الاشتراک میگه این حکم برای او هم هست، ما لم یقم دلیل علی خلافه. نه، ما یه همچین اصالت الاشتراک نداریم. نه به لحاظ ادله فقاهتی و اصول عملی میتونیم یه همچین اصالت الاشتراکی رو ثابت بکنیم، و نه به لحاظ ادله اجتهادی که ریز به ریز توضیح میدن. اما اصل عملی مقتضی اشتراک احکام نداریم، چون اصل عملی چی میخواد باشه؟ اصل عملی میخواد این باشد که ما مثلا فرد بفرمایید که اصالت البراءه، چون نه حالا اینطور میفرماین، چون مقتضای اصل عملی چیه؟ مقتضای اصل عملی اتفاقا اشتراک احکام نیست در موارد شک. ما اگر شک کردیم این شخص اعتباری حکم بر عهدش هست یا نه، این الزام بر عهدش هست یا نه، اصالت البراءه میگه چی؟ میگه چنین الزامی بر عهده شخص اعتباری نیست. یا استصحاب میگه یه زمانی که این الزام یا این حق بر برای او و بر عهده او نبوده، الان شک میکنیم، در ازل نبوده دیگه، الان شک میکنیم بر عهده او یا برای او این حق هست، اصل این است که استصحاب عدم ازلی، چنین الزامی یا چنین حقی برای او و بر عهده او نباشد. پس اتفاقا اصل عملی خلاف این اشتراک رو میگه، چه اصل عملی رو براءت بگیریم چه اصل عملی رو استصحاب بگیریم. ممکنه کسی بگه آقا براءت اینجا به چه معناست؟ براءت یعنی ایمنی از عقاب و مجازات خدای متعال. این برای افراد انسانی معنا پیدا میکنه، برای یک شخصیت حقوقی و شخص اعتباری براءت معنا نداره. چون چه شما براءت عقلی بگید قبح عقاب بلا بیان، بگه اگر بیانی نباشد شارع مقدس عقاب نمی کند، کیو عقاب نمی کنه؟ افراد انسانی رو عقاب نمی کنه. یا چه براءت شرعی بگید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا بفرمایید که رفعن امتی مالا یعلمون، رفعن امتی مؤاخذه اون چیزی که نمیدانند، احکام و تکالیفی که ما نمیدانیم آیا شخص اعتباری دارد یا حقوقی که نمیدانیم. حالا حقوق البته در بحث براءت حقوق نمیاد، همون احکام و تکالیف میاد. احکامی که نمیدانیم دارد یا نه از او برداشته شده و فردا مؤاخذه نمیشود بر آنها. براءت میاد مؤاخذه رو برمیداره نسبت به کسی که مؤاخذه کردن او معنا داره، ولی شخص اعتباری که معنا نداره. ما میگیم حتی اگر شما با مبانی که دیروز عرض کردیم که توجه خطاب رو به شخص اعتباری جایز میدونه، میگه امکان توجه خطاب به شخص اعتباری هست، چه مبنای مرحوم محقق خویی رو در نظر بگیریم که ایشون میفرمود که اساساً تکلیف یعنی اعتبار شیعی در عهده مکلف یا اعتبار حرمان از چیزی در عهده او و ابراز این اعتبار. چه مبنایشون رو بگیم، چه مبنای مرحوم امام رو بگیم که خطابات قانونی لازم نیست که انحلال بشود به عدد مکلفین، هر کسی ولو عاجز مکلف به خطاب بشود. خطابات قانونی یک خطاب کلی هست که قابل تطبیق و تمام مکلفین نیست که شرایط در واقع تکلیف رو دارن، ولی خطاب نسبت به همه است. چه این رو بگیم چه اون، ولی اون آیونی هم که میگن شخص اعتباری میتواند مکلف بشود، ولی میگن براءت نسبت به شخص اعتباری معنا نداره. قبول براءت نسبت به او معنا نداره، اما براءت نسبت به ممثل او، نسبت به کارگزار شخص اعتباری، نماینده شخص اعتباری. اگر نماینده شخص اعتباری، این تکلیفی که برای تکلیف مشکوک که نمیدانیم این تکلیف که برای افراد انسانی هست برای شخص اعتباری هم هست یا نه، مثلا یک بیعی انجام شد نسبت به افراد انسانی، یک واجبی بر اساس این بیع و معامله انجام شده به عهده می آید. نمیدونیم این واجب آیا در مورد شرکت های حقوقی و اینها هم به عهده اونها میاد یا نه. میگیم اونها براءت دارن از این واجب، این واجب بر عهده اونها نیست. بر عهده کیا نیست؟ بر عهده کارگزارا. اگر اونها تخلف کردن این واجبی که برای افراد انسانی واجب هست که اگر انجام ندهند مؤاخذه میشوند فردای قیامت، برای کارگزاران، مدیر عامل اون شرکت، نماینده اون شرکت این واجب نیست. پس براءت هم که میگیم نسبت به، عرض میکنم که شخصی که توجه تکلیف به او درست هست، اینجا براءت اهم از براءت شرعی و براءت عرض میشود که عقلی از این باب. البته دیگه استصحاب بی دغدغه است، استصحاب موضوعش عرض میشود که دیگه ایمنی از عقاب که نیست. میگیم یه چیزی در گذشته یقین به عدمش داشتیم، عدم ازلی، این تکلیف، این حق، الان شک میکنیم این تکلیف یا حق بر عهده یا برای شخص اعتباری هست یا نه، یه زمانی سابقه عدم داشته، همون عدم رو سلام علیکم ما استصحاب میکنیم. فقط یه نکته عبارتی عرض بکنم، این صفحه 136، ولا یخفا ان البراءت لا تجری الا على شخص اعتباری اینجا داره، ولی باید این شخص طبیعی باشه، این در چاپ احتمالاً یه اشتباهی شده. لا تجری الا علی شخص طبیعی، که البته الممثل لشخص اعتباری، که نماینده شخص اعتباری، نه شخص اعتباری که ممثل شخص اعتباری. این باید حتما عبارت طبیعی باشه، این رو تصدیق بفرمایید که دچار اشکال نشید. عرض کردیم استصحاب جاری میشه در شخص اعتباری که اگر ما شک کردیم در این که آیا مالی به شخص اعتباری منتقل شده یا نه، استصحاب میگه عدم انتقال مال بر او. مگر اینکه البته کسی بگه ما استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری نمیدونیم بر مبنای محقق خویی و دیگر اعازمی که بعضی قائل شدن استصحاب فقط در موضوعات قابل جریان است، در شبهه حکمیه قابل جریان نیست. اینجا بنابر استصحاب البته نمیتونیم بگیم که ما نفی میکنیم حقوق و تکالیفی که برای افراد بشری هست برای اشخاص اعتباری. با استصحاب دیگه نمیتونیم نفی بکنیم، بگیم اصل یه زمانی نبوده الان شک بکنیم، اون استصحاب عدم ازلی بخوایم جاری بکنیم. و البته ما این رو میپذیریم که گاهی بله همین استصحابی که ما میخواستیم کارکردش این بود نفی بکنیم حکمی که برای اشخاص انسان هست از شخص اعتباری، گاهی همین استصحاب اتفاقا لسان اثباتی داره، اثبات میکنه حکمی را. مثلا اگر معامله بین دو تا فرد طبیعی و فرد انسانی برقرار بشه، اوفو بالعقود میگه چی؟ میگه به این معامله پایبند باشید، حق ندارید این معامله رو بدون خیار فسخ بکنید. استصحاب میگه یک زمانی لزوم آمد، این لزوم آمد، شک میکنیم آیا این در واقع معامله قابل فسخ هست یا نه، استصحاب لزوم میکنیم و میگیم که حق به هم دادن این معامله رو ندارم. یا آیا این معامله منفسخ شد یا نه، استصحاب بقاء اثر میکنیم. حالا این استصحاب در شخص اعتباری هم هست، اگر شخص اعتباری با کسی وارد معامله شد، همین استصحاب میگه همون حکمی که برای افراد انسانی هست برای شخص اعتباری هم هست. استصحاب لزوم میگه لزوم هست و این معامله قابل فسخ نیست. نمیتونه بگه چون طرفم یه شرکته، یه شرکت حقوقی و شخص اعتباریه، من معامله رو فسخ بکنم. نه، تو باید با معامله با او پایبند باشی، او هم باید با معامله با تو پایبند باشه. نعم یقتضی الاصل العملی، گاهی ثبوت الحکم فی بعض الاحکام بلا فرق بین شخصین، شخص طبیعی و شخص اعتباری، کما عند شک فی انفساخ العقد فلا ينفسخ لاستصحاب اثر العقد که المقتضی للزومه، استصحاب اثر عقد رو میکنیم که مقتضی لزوم عقد هست. بنابراین استصحاب اقتضای لزوم عقد صادر از شخص اعتباری که مباشر این البته عقد ممثل و کارگزار و نماینده شخص اعتباری هست رو داره، البته از اون طرف هم ممکنه اثر عدمی داشته باشه. کما ان الاصل العدمی قد یقتضی نفی الحکم فی کل الشخصین، که اقتضا میکنه که در هم شخص اعتباری هم شخص طبیعی حکم منفی بشه. فهو یقتضی الاشتراک. پس ببینید گاهی استصحاب لسان ثبوتی داره، اثباتی داره، گاهی لسان نفیی داره و اشتراک هم در هر دو جهت هست، هم شخص طبیعی این خصوصیت رو داره هم شخص اعتباری، ولیکن اونجایی که لسان نفی داره اشتراک در عدم حکم هست، نه اشتراک در ثبوت حکم. ما میخواستیم بگیم هر حکمی برای شخص طبیعی هست برای شخص اعتباری هم هست، اینجا شد اشتراک در عدم حکم. پس ما با دلیل خلاصه اصل عملی نتوانستیم، با دلیل فقاهتی و اصل عملی نتوانستیم بگیم یه اصالت الاشتراکی وجود داره. اما ادله اجتهادی چی؟ ادله اجتهادی هم ما یه دلیل پیدا نمی کنیم، یعنی یه آیه و روایت بگه هر حکمی که برای شخص طبیعی هست برای شخص اعتباری هم هست، یه همچین دلیل آیه و روایتی نداریم. پس ما دستمون از دلیل اجتهادی آیه و روایتی که عموم و اطلاقش شامل، یعنی لسان عمومی یا اطلاقی داشته باشد که شامل شخص اعتباری هم بشه، نداریم. اجماع هم نداریم که بگیم اجماع داریم بر اشتراک احکام و تکالیف و حقوق میان شخص طبیعی و شخص اعتباری. حکم عقلی هم این چنین پیدا نمی‌کنیم، یعنی یک برهان عقلی داشته باشیم که آقا هر حکمی شخص طبیعی داره شخص اعتباری هم داره، یا همچون برهان عقلی هم طبیعتاً نداریم. بنابراین در هر موردی که یه حکمی برای شخص انسانی ثابت هست، ما باید ببینیم آیا این حکم قابل تصویر برای شخص اعتباری هست یا نه. مورد به مورد باید دقت بکنیم ببینیم این قابل تصویر هست یا نه. بعضیاش که خیلی روشن قابل تصویر نیست، به خاطر اینکه این احکام احکام خصوصیات انسانیه، اونها که نیست. اونایی هم که قابل تصویر هست باید ببینیم که دلیلی داریم که این حکم بتواند بر شخص اعتباری هم بار بشود یا نه. البته نسبت به معاملات بالمعنى الاخص ما میتونیم اصالت الاشتراک رو ثابت بکنیم. پس پا رو یه مقدار گذاشتیم پایین، گفتیم در کل احکام و حقوق نه، اما در معاملات بالمعنى الاخص چرا؟ ما یه دلیل اجتهادی داریم. معاملات بالمعنى الاخص یعنی عقود و ایقاعات عقلایی که صادر میشود از اشخاص. ما می توانیم بگیم تمام عقود و ایقاعاتی که صادر می شود از شخص اعتباری صحیح هست، به جهت اینکه مانند عقود و ایقاعاتی که از شخص طبیعی صادر می شود. این اصالت الاشتراک اینجا جا پیدا می کنه، به خاطر همون اوفو بالعقودی که حالا در همون فصل یعنی باب اول کتاب گفتیم شامل شخص اعتباری هم میشه با همون بیاناتی گفتیم احل الله البیع، اگر گفتیم شامل شخص اعتباری میشه تمام معاملات او رو صحیح میکنه. پس چه شخص اعتباری بیع انجام بده صحیحه، چه شخص طبیعی، چه شخص طبیعی اجاره انجام بده صحیحه، چه شخص اعتباری. اینجا میتونیم یه اصل اشتراکی را قائل بشیم، المسلمون عند شروطهم، و صحیح است که ادعا بکنیم که این معاملات در مثل این معاملات اصل اشتراک است. البته ممکنه در همون معاملات یه دلیل خصوصی داشته باشیم که مثلا برخی از معاملات فقط یا برخی از ایقاعات مثل ایقاع طلاق، ایقاع طلاق فقط از شخص عرض میکنم که حقیقی انسانی صحیح است و یه شخص اعتباری نمیتونه طلاق بده، اصلا طلاق در مورد او معنا نداره، یا ازدواج به معنای یک عقد در مورد او معنا نداره. بنابراین در این مقدمه سوم هم بیان شد که این دوتا شخص اعتباری، ان الشخصین یعنی شخص اعتباری و شخص طبیعی، مشترکان در احکام وضعیه‌ای که متعلق به معاملات به معنی الاخص باشه مثل صحت و ملکیت، و اشتراک موجود است بین اینها در احکام تکلیفیه‌ای که بالمطابقه یا التزام این احکام تکلیفیه مدلول ادله احل الله البیت اوفو بالعقود المسلمون عند شروطهم باشه. این ادله ماره یعنی ادله مذکوره، یعنی مرور کرد به ذهن شما، این باز عبارتشون جدیدیه، و همینطور اشتراک موجود است بین شخصین همچنین در احکام تکلیفیه که مدلول ادله فوق الذکر اوفو بالعقود احل الله البیت مسلمین المسلمون عند شروطهم، حالا مدلول اونها به مطابقت یا به التزام باشه. اگر فرمود اوفو بالعقود یعنی وجب علیک تسلیم المبیع الی المشتری، وجب علیک ایها المشتری تسلیم الثمن الی البایع، اینها میشه مدلول اوفو بالعقود من جهت انه مدلول مطابقی او التزامی لدلیل الامر بالوفاء بالعقود. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم رو عرض بکنیم، العلاقه بین ال... چی بخونیم آقا این کلمه رو رفقای کتاب؟ العلاقه بین ال... چی و شخص الاعتباری؟ مدرا جمع چیه؟ جمع مدیر هست. اصطلاح جدیدی، شاید تا الان جمع نشنید. مدرا، مدیران. علاقه و ارتباطی که بین مدیران و شخص اعتباری وجود داره، بین المدراء مسئول ها مدیر عامل ها، چه علاقه بین مدیر عامل شخص اعتباری و شخص اعتباری وجود داره، این علاقه از چه سنخه، این ارتباط. تا حالا ما گفتیم آقا خیلی از کارها رو ممثل، مدیر عامل، کارگزار، نماینده شخص اعتباری این کار رو انجام میده، او متصدیه، او متولیه، او به جای شخص اعتباری، این ارتباط چه نوع ارتباط؟ آیا ارتباط به جایی، نیابت، وکالت، ولایت، قیمومیت، چیه این ارتباط؟ حقیقت رابطه بین شخص طبیعی که ممثل یا مدیر یه شرکته و اون شرکت چیه؟ میخواییم رابطه رو موشکافی بکنیم که خودش خیلی بحث برانگیز و ابحاث طویل و زیلی رو به دنبال داره. خب ما وقتی اشاره کردیم در مباحث گذشته که شخص اعتباری خودش قدرت انجام فعالیت‌ها و کارهاش رو نداره، نشاطات یعنی فعالیت‌هاش، نمیتونه خودش فعالیت‌های مخصوص به خودش رو خودش انجام بده، چون شعور نداره، ادراک نداره، وعی نداره به سبب فقدان حل شعور و ادراک. اینجا باید یه شخص طبیعی کارهای او رو انجام بدهد که ما به این شخص طبیعی عناوین و اسماء مختلفی گاهی به کار میبریم. اون شخص طبیعی که از رهگذر او کارهای شخص اعتباری انجام میشود، گاهی بهش میگیم ممثل، مثلا نماینده. الانم میگن ممثل المرجع الدینی الاعلا، یعنی نماینده او، وکیل او، گاهی میگیم وکیل ممثل در عرب. ول مدیر، گاهی میگیم مدیر بهش، که الان واژه مدیر رو جمع بسن مدراء کردن. یا عامل بهش میگیم، کارگزار. الان عامل تو عربی که به کار میره در فارسی کارگزار معنا میشه. و مشابه ذلک. حالا ممکنه عناوین دیگه ای هم باشه، خیلی عنوانش مهم نیست، مهم این است که رابطه میان شرکت و مدیر عامل او یا نماینده او چیه. علمای حقوق و حقوقدانها نظرات و آراء مختلفی دارن که این نوع رابطه رو چگونه تحلیل بکنن، که اهمش نظریه وکالت است و نظریه نیابت قانونی، که حالا این نظریه نیابت قانونی یعنی نائب به جای او داره انجام میده، نائب اوست، یا از باب ولایت یا از باب قیمومیت. و نظریه رکنیت یعنی در یک جهاز و دستگاهی که در نظر میگیریم، این شرکت رو به منزله یک ماشین و دستگاهی که در نظر میگیریم، این رکن اون دستگاه حساب میشه. چون رکن اون دستگاه حساب میشه، میتواند تصمیم گیر باشه و او میتواند اداره کننده اون دستگاه باشه. خب میفرمایند که ما هر کدوم از این نظریه ها رو اولا میاییم این عناوین وکالت، نیابت و رکنیت رو هر کدوم رو تعریف میکنیم، یه شرح اجمالی در موردشون داریم و میاییم ببینیم واقعا این نظریات چه تفاوتهایی هم با هم دارن، ثمره عملی اینها از اشکالات بر اینها چیه، و در ختام و در خاتمه باید ببینیم بالاخره نوع نمایندگی یک شخص برای شخص اعتباری در چارچوب نظرات به چه شکله، ارزیابی. و فی الختام، این باز عبارت یه مقدار عبارته، سنقوم و این اقدام میکنیم و قیام میکنیم به تقییم و ارزیابی مشروعیت نمایندگی شخص اعتباری. اگر کسی نماینده شخص اعتباری شد در تصرفات او، این تصرفات او چقدر مشروعیت داره، ارزیابی مشروعیت این نمایندگی در چارچوب اطار، یعنی چارچوب نظریاتی که ذکر شده. خب اولین نظریه این است که نمایندگی شخص اعتباری به وکالته. خیلی سریع اینا رو عرض بکنم که از بعضی از مواد قانونی در مورد شرکت ها این نظریه وکالت رو می توانیم استنتاج بکنیم و استنباط بکنیم، که اگر می بینیم یک کسی مدیر عامل شرکتی یعنی وکیل است، از ناحیه عرض می کنم که حالا این از ناحیه کی انشالله بعد عرض می کنیم، وکیل است که داره به وکالت این کارها رو انجام میده، که حالا این تصور الوکاله فی مدیر شخص اعتباری، تصور وکالت هم حالا اشکال نداره الان بخونیم، به دو شکل هست، یا وکیل است از ناحیه شخص اعتباری خود شخص، یعنی من وکیلم از ناحیه شرکت، من وکیل شرکتم که دارم این کار رو انجام، یا وکیلم از ناحیه شرکایی که سهامدارن در این شرکت، یا مؤسسین این شخص اعتباری، من وکیلم از ناحیه مؤسسین این شرکت که کارهای این شرکت به عهده منه که من انجام میدم، یعنی مدیر عامل شرکت یا وکیل از ناحیه خود شرکت یا وکیل از ناحیه سهامدارا یا مؤسسین شرکت. اصلا وکالت یعنی چی؟ در معاجم لغت چند تا تعریف برای وکالت شده، 1، 2، 3. تعریف اول، تفویض و عمل ما و ایکاله الی الاخرین، یه عمل مشخصی رو اگر واگذار بکنیم و به عهده دیگران قرار بدیم این میشه وکالت. تفویض یعنی واگذاری، ایکار بر عهده قرار دادن یه عمل مشخصی به دیگران. دومین تعریف، الاعتماد و علی الاخر، اعتماد کردن بر دیگری یعنی وکالت. یه تعریف خیلی آبکی و راحت. تعریف سوم، تفویض و عمل ما، یه کاری واگذاری، کار مشخصی واگذار بکنیم، من قبل شخص عاجز، از شخصی که خودش ناتوانه در انجام اون کار، الی شخص آخر، به شخص دیگر، ولی اعتماد علی، اعتماد کردن بر او. خب این تعریفی است که در معاجم لغت برای وکالت گفته شده، که میگن این عجز رکنیت نداره، عجز در واقع لا لم یؤخذ به عین الاعتبار فی مفهوم الوکاله، این به عنوان یک شرط و مقوم مفهوم وکالت عقد نشده، بل قد، این در واقع باید یکون باشه، قد یکون و عجز فی بعض الاحیان از سبب فی توکیل العمل الی الاخر. چرا چرا این آقا کارش رو به دیگری واگذار میکنه؟ چون خودش نمیتونه انجام بده. این سبب واگذاریه، نه اینکه در مفهوم وکالت مفهوم عجز نهفته باشه. یا اعتماد بر دیگران، هم او هم دور و نقش کلیدی در وکالت نداره. همیشه در وکالت ها اینطور نیست که موکل اعتماد بر وکیل داشته باشه، نه، ممکنه گاهی هم یه اعتمادی نیست، یه اتفاقا چک سفید هم از وکیل گرفته که اگر این کارا رو انجام ندی من چک تو به اجرا میدم، مبلغ می‌نویسم اینا. یعنی گاهی اعتماد بر اساس این است که چک ازش گرفته، یعنی هیچ اعتمادی هم به وکیل نداره. اگر مدارک رو داره میده بهش، یک وثیقه برای مدارکی که داره میده به وکیل که این کارهای مورد وکالت رو انجام بده، وثیقه بزرگم ازش گرفته. اینطور نیست که همیشه بر اساس اعتماد باشه. اعتمادم که میگیم قالبیه، یعنی اینطور نیست که در مفهوم وکالت اعتماد نهفته باشه. بنابراین مفهوم وکالت همون ایکال و عمل مائل الاخر میشه به لحاظ ماده لغوی. در تعریف‌های فقها 6 تا تعریف اینجا ذکر کردن، آخری رو پسندیدن. تعاریف مختلفی از کتاب‌های فقهی مختلف، از کتاب‌های قدما و متأخرین. یکی تفویض الامر الی الغیر علی وجهین، کار رو به غیر واگذار کردن، تقریبا همون معنای لغویه که تعریفی است که در وسیله اومده، وسیله ابن حمزه است ظاهرا. العقد الدال علی الاستنابه فی التصرف، عقدی که دلالت بکنه بر نیابت در تصرف، من خودم تصرف نمیکنم، تو نائب من به جای من تصرف بکن. تعریف سوم تولیت الغیر، ولایت دادن به غیر در امضا. امضا به این معنا یعنی کار رو عملی کردن، کار رو یعنی تنفیذ، کار رو اجرا کردن، در اجرا این امضا رو اجرا بگیری، معادلش اجرا باشه روشن تره. در اجرای یه کاری یا تولیت، ولایت دادن در نیابت، نائب واقع شدن در تصرف در چیزی که کان لهول برای اون مولی ولایت دهنده حقی در اون کار هست. یعنی خود ولایت دهنده یه حقی داره، این حقش رو میده به دیگری، ولایت میده به دیگری که او این کار رو انجام بده. عرض می شود که بذار تعاریف رو تمام بکنیم. یکی هم گفتن عقدی است که مفید تسلط دادن غیر بر تصرف باشه در کاری که برای اون مسلط و تسلط دهنده تصرف در اون امکان داشته باشه. اگر در حال حیات باشه وکالت است، اگر بعد از مرگ باشه وصیت است. تعریف پنجم هم جعل و فعل الغیر نازلا منزلت فعل الموکل، قرار دادن کار دیگری را به منزله کار خودش. آدم وقتی کار دیگر رو به منزله کار خودش قرار بده، این می شود وکاله. و در تعریف ششم تسلیط شخص، سلطه دادن یک شخصی که موکل باشه، غیرهو که وکیل باشه، علا معاملتن بر انجام یه معامله، من عقدن او ایقائن او ما هو من شؤونهما، یا هر کاری که این دوتا بتوانند اون کار رو انجام بدن، کل قبض و الاقباض، که ان یوکل شخصا فی بیع داره، گاهی من شخص رو وکیل میکنم که خانه من رو بفروش، گاهی خودم خانم رو میفروشم، او رو وکیل میکنم که پول رو از مشتری بگیریم، مشتری بد حسابه، پول رو به راحتی نمیده، تو وکیل من پول رو از او بگیر، او فی قبض ثمن له، که میگن این تعریف آخر بهترین تعریفه. اولا میگن وکالت ایکال و تفویض نیست، چون در معنای تفویض سلب اختیار از موکل خوابیده، یعنی اگر من کار رو به تو واگذار کردم دیگه من خودم اختیاری ندارم در این کار، در حالی که موکل باید خودش اختیار داشته باشه. همزمان که خودش اختیار برای عمل داره، این دیگری هم بهش سلطه میده که تو هم بتونی همزمان با من، این مثل مدیر و جانشین مدیره، همون کاری که مدیر میتونه انجام بده جانشینم مدیر بهش این اختیار رو میده که اونم بتونه همین کار رو انجام بده. و اینطور نیست که دیگه اگر معاون رئیس جمهور یه کاری انجام کرد، رئیس جمهور دیگه نتونه اون کار رو انجام بده، نه، همزمان اینا هر دو سلطه دارن. بنابراین اون تعریفی که درش تفویض و اینا هست بذاریم کنار، ولایت دادنم نیست، ولایت دادنم بذاریم کنار، العقد و دال نیست، لفظ نیست وکالت، وکالت محتوای عقده. پس اون تعریفی هم که میگه عقد و دال هست، اون رو هم بگذاریم کنار. اون تعریفی هم که میگه فعل الغیر نازلن منزلت فعل موکل، اونم نیابته، اون نیابت هم نیست و ایزن لیست به معنی تنزیل فعل الموکل منزلت فعل موکل بالوجدان، اونم نازل منزل کردن نیست، نه فعل هر کدوم فعل خودشه، نازل منزله فعل دیگری نیست. خلاصه این تعریف آخری که تعریف حضرت آیت الله محقق سیستانی حفظه الله هست، این تعریف رو پسندیده کتاب، که البته میگن تعریف های دیگه که حالا ما بگیم آیا وکالت دادن در انجام یک کاری برای بعد از مرگ، آیا این فقط در قالب وصیته؟ نمیشه کسی دیگر رو وکیل بکنه که بعد از مرگ من این کار رو انجام بده. این فقط خط پایانی هم بخونیم. و اما ان نقول بکونها خاصتن بالحیات، این که بگیم وکالت فقط مخصوص حیات موکله و وکالت بعد از مرگ در مالی که یتعلق به، که مالی که تعلق به شخص موکل داره رو مثل ثلث میت در فرض وصیت بگیم وکالت باطله، اینم محل تأمل اشکاله. ممکنه ما وکالت رو حتی یه امری غیر وصیت که وصیت برای بعد از مرگه در نظر بگیریم و بگیم وکالت بعد از مرگ هم به نحو وکالت صحیحه، که اینم گفتیم تصور وکالت در مدیر شخص اعتباری هم به دو نوعه، که یا مدیر وکیل از خود شخص اعتباری، یا وکیل از ناحیه سهامداران و شرکا یا مؤسسین و کسانی که این شخص اعتباری رو به وجود آوردن. حالا اشکالات نظری وکالت چیه؟ این رو انشاءالله برای هفته آینده به شرط حیات عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.